ساعت 8:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
تمدید فرصت نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. متقاضیان تا 8 مرداد برای نامنویسی در سامانه منادا فرصت دارند.
صدور حکم یک سال زندان برای بازیگر حاشیه ساز سینما. سخنگوی قوه قضاییه محسن افشانی علاوه بر پرونده ترویج سلاح گرم و سرد، یک پرونده دیگر هم دارد.
و پیروزی رئال مادرید و بایر مونیخ و شکست بارسلونا در رقابت‌های پیشفصل جام قهرمانان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، صبح همه شما ایرانیان در سراسر ایران اسلامی بخیر. من سهراب دهخان به اتفاق همکارم
شهرزاد گنجی
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو جوان به اطلاع می‌رسانیم.
نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تمدید شد. به گفته معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد، متقاضی‌ها تا 8 مرداد فرصت دارند برای نامنویسی به پایگاه اینترنتی منادا مراجعه کنند. ابراهیم کلانتری تأکید کرده که دانشگاه آزاد فقط درخواست دانشجوهایی که در سامانه منادا ثبت بشه رو رسیدگی می‌کنه و مهلت ثبت نام هم دیگه به هیچ وجه تمدید نمیشه.
گزارش ها از تسریع ساخت و ساز مدارس و منازل مسکونی در 3 استان سیل زده کشور حکایت داره. به گفته یه استاندار لرستان، سیل در این استان 113 مدرسه رو تخریب کرده. سید موسی خادمی میگه تعمیر 30 باب از این مدارس رو به پایانه و 80 مدرسه پیش ساخته هم تا اول مهر به بهره برداری میرسه.
ما چه حدود 113 تا مدرسه تخریبی در جریان سیل در استان داریم به طور کل و 310 تا مدرسه تعمیری. بخش عمده از مدارس تعمیری رو ما الان انجام دادیم. ما حدوداً 30 تا مدرسه‌مون تعمیراتشون رو به پایان هست و کارشون تموم شده. 90 تا مدرسه مناقصه‌شون انجام شده و انشالله مطمئنیم که تا ابتدای مهر اینا به نتیجه میرسن. البته اینم بگم که این 310 تا تعمیری ممکن از مثلا تعمیرات جزئی باشه تا تعمیرات کلی. ما اونایی که تعمیراتشون یه مقدار حساس‌تر هست اونا رو تو اولویت قرار دادیم. 30 تا مدرسه هم ساخت اونها شروع شده و امیدواریم که 15 تای اونها تا ابتدای مهر به نتیجه برسه و از طرفی هم حدود 80 تا مدرسه پیش ساخته رو پیش بینی کردیم برای اول مهر که داریم تامین می‌کنیم.
استاندار گلستان هم گفته تا کنون 40 میلیارد تومان وام بلاعوض به سیل زدگان این استان پرداخت شده. اونطور که هادی حق‌شناس گفته همچنین تا کنون 278 میلیارد تومان تسهیلات به سیل زدگان برای تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی پرداخت شده.
حدود 40 میلیارد تومان بلاعوض پرداخت شده و حدود 278 میلیارد تومان هم تسهیلات پرداخت شده. اما در بخش احداثی که به نظر من اصل کار اونجا هست و حدود 7300 واحد بود و کاری که انجام شد در صدور پروانه خوشبختانه تسریع شده، در حال حاضر 3152 واحد پیکنی شده. در خصوص بخش مدارس بد نیست من اینجا یک نکته اشاره بکنم. 324 واحد آموزشی ما نیاز به تعمیرات داشت که 170 واحد تعمیرات به اتمام رسیده. ما بقیه هم حد اکثر تا مهر ماه به اتمام خواهد رسید.
استاندار خوزستان هم میگه با فروکش کردن گرما کار ساخت و ساز در مناطق سیل‌زده این استان سرعت میگیره. غلامرضا شریعتی:
ما یک 35 مدرسه و یک 30 مدرسه احداثی داریم که در حال ساخت است و 78 مدرسه تعمیری هم در حال انجام است. انشاءالله امیدواریم بتونیم همه اونها رو تا مهر ماه برسونیم. ما در شبانه در روز 5-6 ساعت رو به علت گرما از دست میدیم چون نمیتونیم بتون بریزیم و مشکلاتی رو داریم، اما سعی میکنیم در غروب در شب اون رو جبران بکنیم و انشاءالله امیدواریم با کاهش دما به این کار به کار ساخت و ساز سرعت ببخشیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس میگه برخی به دنبال این هستند تا با استفاده از آب گلالود شده خصوصی سازی سهام 14% دولت رو در ایران خودرو و سهام 17% رو در سایپا به چنگ بیارن. حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا خصوصی سازی رو به وسیله‌ای برای تاراج بیت المال توصیف کرده. به گفته او مجلس، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی باید تلاش کنند که سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به افرادی واگذار بشه که اهلیت داشته باشند و قیمت سهام هم عادلانه باشه تا دوباره در خودروسازی انحصار و افزایش قیمت‌ها به وجود نیاد. دولت تصمیم گرفته سهامش رو در سایپا و ایران خودرو واگذار کنه، اما مقامات سازمان خصوصی سازی گفتن این سهام در وثیقه بانک و قبل از آزاد شدن اون امکان واگذاری وجود نداره.
سپاه با 32 دانشگاه در کشور در ارتباطه. به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه، بسترهای لازم برای کار و فعالیت نخبگان در نیروی دریایی سپاه پاسداران فراهم شده. سرداد علیرضا تنگسیری در مراسم رونمایی از طراحی دستگاه حفاظت از خوردگی در کشتی‌ها و در دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری تأکید کرده که نیروی دریایی سپاه با اقتدار و صلابت بر آبهای کشور حاکمیت کامل داره و اجازه تجاوز رو به دشمنان نمیده. به گفته او ایستادگی و عزت امروز ایران در تمامی عرصه‌ها مرهون امام راحل و شهدای انقلاب اسلامیه، چون رزمندگان در 8 سال دفاع مقدس در مقابل 82 کشور ایستادن و اجازه اشغال حتی یک وجب از خاک کشور رو به دشمنان ندادن.
رئیس فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در ادامه دروغگویی مقامات این کشور درباره ساقط کردن پهپاد کشورمون مدعی شد آمریکا شاید یک پهپاد دیگه ایران رو هم سرنگون کرده باشه. کنت مکنزی همانند پهپاد نخست بدونی که سندی ارائه بده به شبکه CBS گفته نظامیان امریکایی شاید دو پهپاد رو سرنگون کرده باشن. البته وی اذعان کرده که از سرنوشت این پهپاد اطلاع نداره. به اعتقاد بسیاری از کارشناسا سرنگونی پهپاد امریکایی توسط نیروهای هوافضای سپاه پاسداران موجب شد تا ترامپ برای کم کردن از شدت این زیان و اعاده حیثیت ادعای سرنگون کردن پهپاد کشورمون رو مطرح کنه. برخی رسانه‌ها احتمال دادن نظامیای تروریست آمریکایی احتمالاً یک پهپاد اماراتی رو سرنگون کردن.
مقامات اتحادیه اروپا به سخنان نخست وزیر جدید انگلیس درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا به تندی واکنش نشون دادن. بوریس جانسون که رئیس جمهور آمریکا به دلیل موهای عجیب و آشفتهش و همچنین تمایلش به برهم زدن توافقات بین‌المللی لندن او رو ترامپ انگلیس توصیف کرده، گفته اولویتش اینه که هر طور شده با توافق یا بی توافق انگلیس رو تا پایان اکتبر یعنی 10 آبان امسال از اتحادیه اروپا خارج کنه. دو تن از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا این سخنان نخست وزیر جدید انگلیس رو وعده‌های تو خالی، دیدگاه‌های ساده لوحانه و اظهاراتی بی‌شرمانه توصیف کردند و گفتند سیاستمدارانی همچون جانسون با اظهاراتشون دموکراسی رو نادیده می‌گیرن. نخست وزیر جدید انگلیس امروز رسما کار خودش رو آغاز می‌کنه. ترزا می نخست وزیر پیشین انگلیس به دلیل شکست در اجرایی کردن نتیجه شکننده همه پرسی 3 سال قبل مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا استعفا کرد.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
محسن افشانی بازیگر حاشیه ساز سینما به 1 سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه گفته افشانی 2 پرونده داره که حکم یکی از اونها مبنی بر 1 سال حبس قطعی شده و افشانی هم اکنون در حال تحمل محکومیتشه. غلام حسین اسماعیلی درباره اتهام این بازیگر حاشیه ساز سینما در این پرونده توضیح بیشتری نداده و درباره اتهام دیگرش مبنی بر تبلیغ سلاح گرم و سرد در فضای مجازی هم گفته هنوز پرونده این اتهام به دادگاه نیومده و در حال بررسیه. محسن افشانی بازیگر سینما ماه گذشته به اتهام انتشار تصاویری با مضمون ترویج و تبلیغ سلاح گرم و سرد در فضای مجازی به دستور مقام قضایی دستگیر شد.
هشدار وزارت امور خارجه به مسافران ایرانی عازم خارج از کشور. سخنگوی وزارت امور خارجه به افرادی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند هشدار داد مراقب افراد سوجو و آژانس‌های مسافرتی بدون مجوز باشند تا دچار مشکل نشوند. سید عباس موسوی به مسافران تاکید کرد قبل از سفر به خارج حتما از قوانین کشور مقصد مطلع بشوند.
متاسفانه برخی از گردشگران ایرانی به دلیل عدم آگاهی به قوانین و مقررات اون کشور دچار مشکلات و گرفتاری‌های بیشتر، مثلا یک اشیایی یا مثلا داروهایی رو نباید با خودشون حمل می‌کنن و اونجا موجب گرفتاری هم تو فرودگاه میشه، هم بعدها توسط گمرک اونها دچار گرفتاری و موزل میشن. من خواهش همین است که هموطنان ما از قبل این قوانین و مقررات رو بدونن و از طریق آژانس‌های معتبر هم سعی بکنن که سفر بکنن به کشور های مختلف و در دام بعضی از این سودجویانی که با وعده های مختلف در صدد جلب مسافر یا توریست هستن و با وعده های دراز مدت سعی میکنن که اونها رو ببرن اونجا نیفتن. ضمن اینکه بعضی از کشورها هر از چندی به تناوب با یه سری بیماری های اعلام میشه از طریق مقامات بهداشتی اون کشور یا سازمان بهداشت جهانی که لازم هست که این اطلاعات رو از قبل داشته باشن.
خریدار 700 واحد مسکن مهر در پوشش تعاونی در پردیس بازداشت شد. به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، این شرکت فردی را شناسایی کرده که در پوشش نام یک تعاونی 700 واحد مسکن مهر رو در این شهرستان خریده. سید مهدی هدایت میگه این فرد تحویل مقامات قضایی شده.
ما مجموعه‌ای را شناسایی کردیم که حدود 700 واحد مسکن مهر پردیس در اختیار این مجموعه بود که بعضاً هم خرید و فروش‌های انجام میدن که خریداران به مجموعه کارگزاری ما مراجعه میکنن. توصیه که ما به خریداران مسکن مهر داریم حتماً به قرارداد 5 برگی که توسط شرکت عمران پردیس تایید میشه توجه کنن و خرید و فروش فقط در مجموعه کارگزاری ما انجام بشه که صحت و درست بودن این معامله اونجا تایید بشه.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت 150 هزار واحد مسکن طرح جدید در عید سعید قدیر خبر داد. محمد اسلامی میگه در ماه‌های اخیر حدود 112 هزار واحد مسکونی طرح در قالب مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان شده. به گفته او 165 هزار واحد مسکن مهر هم بعد از تکمیل تأسیسات آب و برق و فاضلاب به متقاضیان تحویل داده میشه.
سازمان بسیج مستضعفین امروز از 4500 طرح محرومیت زدا در مناطق مختلف کشور بهره برداری میکنه. به گفته محمد زهرایی رئیس بسیج سازندگی، امروز در استان کردستان نیز مراسم افتتاح بیش از 180 طرح با حضور مسئولان بسیج و دولت به بهره برداری میرسه.
ایران رتبه نخست تولید مقاله رو در حوزه فناوری نانو در منطقه در سال گذشته کسب کرد. بر اساس رتبه بندی معتبر سایمگو، محققان جوان کشورمون در سال گذشته میلادی موفق شدن 760 مقاله در حوزه فناوری نانو منتشر کنند. از این تعداد 719 مقاله مورد استناد سایر دانشمندان جهان قرار گرفته. کشورمون همچنین رتبه 16 جهانی رو در حوزه تولید علم نانو فناوری در سال گذشته کسب کرده.
چاپ کتاب ویژه کودکان و نوجوانان کاهش پیدا کرده. مشاور اجرایی خانه کتاب ایران میگه 15% کل عناوین کتاب‌های چاپ شده در 3 ماه نخست امسال متعلق به حوزه کودک و نوجوان بوده. به گفته تبریزنیا این رقم در مقایسه با سال قبل 26% کمتر شده.
بزرگترین محموله آجرفیل قاچاق در سنگاپور کشف و ضبط شد. این محموله 8800 کیلوگرم وزن داره و در بازرسی از یک کشتی که از جمهوری کنگو عازم ویتنام بود کشف شده. ارزش این محموله بزرگ آجرفیل حدود 13 میلیون دلار برآورد شده.
و حمل دوچرخه از اول مرداد در تمامی خطوط مترو تهران از ساعت 8 شب تا پایان سرویس دهی بلا مانه. به گفته محمدیان مدیر روابط عمومی مترو تهران، روزهای تعطیل در تمام ساعات روز دوچرخه سوارها میتونن از مترو استفاده کنن.
آیین اختتامیه جشنواره کتابت سوره انسان امروز در حسینیه الزهرا در تهران برگزار میشه. در این مراسم با حضور جمعی از کاتبان مرکز طبع و نشر قرآن کریم، کارگاه کتابت و خوشنویسی سوره مبارک انسان برگزار و از برگزیدگان جشنواره تشریح میشه. فراخوان جشنواره کتابت سوره مبارک انسان سال گذشته منتشر و در ایام برگزاری بیش از 100 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
پویش فصل گرم کتاب با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در سراسر کشور در حال برگزاریه. این پویش رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار آینده را باید ساخت در 31 استان راه انداخته. هدف از برگزاری این پویش اینه که فرهنگ مطالعه در بین کودکان و نوجوانها ترویج و اوقات فراغت اونها پر بشه. در این پویش شعبه های کانون پرورش فکری کودکان در هر استان حداقل یک ایستگاه رو در شهرها برای کتابخونی کودکان و نوجوانها آماده می کنن.
خبر ورزشی.
همکارم آقای طاهری در استودیو حضور دارن تا تازه ترین خبرهای ورزشی رو با آگاهی شما برسونن.
تشکر میکنم از شما سرکار خانم گنجی. خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم. اتحادیه فوتبال از موافقت شورای تامین استان تهران با برگزاری مسابقات چهار جانبه جام شهدا در ورزشگاه شهر قدس خبر داد. همکارم حبیب‌زاده با عزیزالله محمدی نایب رئیس اتحادیه صحبت کرد.
در مورد مسابقات جام شهدا بالاخره برگزار میشه یا نه؟ می‌خواستم اینو
بله جلسه شورای تامین داشتیم، مردم اعضا بودن، استقبالم کردن، گفتن چون جام شهدا است برگزار بشه خوبم برگزار بشه. ان شاءالله از ساعت 4:30 بازی اول برگزار میشه بین فولاد خوزستان و شاهین بوشهر.
در مورد مخالفت فدراسیون با برگزاری جام شهدا صحبت‌های شنیده میشد، صحت داره نداره به چه صورته؟
نه روز اولام که نامه آوردیم پیش آقای تاج نوشتم با شکوه برگزار کنید، کمالم کمک کنن. فقط ارباب جنازه رسانه‌ای که میخوان تو اونجا حضور پیدا کنن لیستشون رو به اتحادیه فکس کنن.
تا کی مهلت دارن؟
تقریبا تا ظهر که بتونیم به استادیوم بریم که میخوان دوستان بیان تو، اجازه میدن برن تو.
این رو هم عرض کنم که در دومین بازی انرقاط امشب تیم پرسپولیس و سایپا ساعت 20 برابر هم قرار می گیرن. اما بعضی خبرگزاری ها بامداد امروز گزارش دادن تیم فولاد خوزستان از حضور در جام شهدا انصراف داده و مسئولان برگزاری این بازی ها در تلاش هستن که استقلال خوزستان و یا بادران رو جایگزین فولاد کنن. گفته میشه فولادیا با نظر جواد نکونام سرمربی تیم از امروز در ورزشگاه کارگران با تیم ماشین سازی تبریز دیدار دارن. در ادامه رقابت‌های فوتبال پیشفصل جام قهرمانان در کشورهای مختلف بامداد امروز در آمریکا دیدار تیم‌های رئال مادرید اسپانیا با آرسنال انگلیس 2-2 مساوی به پایان رسید، اما رئال در ضربات پنالتی 3-2 به پیروزی دست یافت. البته آرسنال دقیقه 40 در حالی که 2-0 پیش بود با اخراج سوکراتیس پاپاستاتوپولوس یونانی 10 نفره شد و ساعتی پیش هم تیم بایر مونیخ با یک گل میلان ایتالیا رو مغلوب کرد. دیروز هم بارسلونا اسپانیا 2-1 به چلسی انگلیس باخت. این بازی بارسا لیونل مسی رو به همراه نداشت، اما آنتوان گریزمان ستاره فرانسه و جدید این تیم در نیمه نخست در ترکیب بارسلونا به میدان رفت. امروز هم تیم های یوونتوس و اینتر ایتالیا ساعت 16 به مسافه هم میرن. در ادامه مرحله دوم گروهی رقابت های والیبال قهرمانی جوانان جهان در بحرین دیروز تیم والیبال جوانان ایران در دیداری نزدیک 3-1 نتیجه را به تیم ایتالیا واگذار کرد. تیم ایران در دست سوم 25-20 حریف خود را شکست داد، اما نتایج دست های اول و دوم و چهارم را به ترتیب 23-25 22-25 و 29-31 به ایتالیا واگذار کرد. شاگردان بهروز عطایی که در بازی نخست خود در این مرحله 3-1 آرژانتین را مغلوب کرده بودند ساعت 18 امروز برابر بحرین به میدان میرن و در صورت پیروزی میتونن به صعود به جمع 4 تیم برتر دنیا امیدوار باشن. در دیگر بازی تیمای آرژانتین و ایتالیا مقابل هم قرار میگیرن. کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران اسامی 12 بازیکن رو برای حضور در مسابقات تدارکاتی در اروپا اعلام کرد. نیکهای بهرامی، حدادی، جمشیدی، یخچالی، مشایخی، حسنزاده، رستمپور، گرامی پور، زنگنه، میرزایی، حسینزاده و مظفری نفرات منتخب مهران شاهین تپ رو تشکیل میدن. تیم ملی بامداد فردا سفر خودش رو به پرتغال آغاز خواهد کرد. ملی پوشان بسکتبال کشور در جام جهانی چین از 9 شهریور رقابت خودشون رو در مرحله گروهی با تیم‌های تونس، پورتوریکو و اسپانیا آغاز خواهند کرد. شاهین تپ سرمربی تیم ملی درباره بازی‌های تدارکاتی گفت:
در پرتغال با اسلوواکی و دانمارک و پرتغال بازی داریم، در روسیه با خود روسا و اردن بازی داریم اونجا، و در یونان دو بازی با تیم ملی یونان داریم و یک بازی با تیم مجارستان داریم، با تیم ملی نیجریه بازی داریم که هنوز کاملا 100% نشده. یه بازی با مونتنگرو داریم و لهستان.
نمونه آزمایش دوپینگ که ببخشید دوپینگ آرتور تایمازوف در بررسی مجدد مثبت اعلام شد و مدال طلای وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی بازی‌های المپیک 2012 لندن از این آزادکار ازبکستانی پس گرفته شد. این ترتیب با توجه به اینکه کمیل قاسمی نفر سوم المپیک شده بود و پیش از این هم مدال نقره مدزمان شوائلی گرجستانی نیز به دلیل دوپینگ گرفته شده، باید منتظر اعلام رسمی تغییر رنگ مدال کمیل قاسمی از برنز به طلا باشیم. تیم گلستان به عنوان نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی بانوان کشور در تهران دست یا و تیم‌های خراسان رضوی و تهران الف نیز در جایگاه دوم و سوم هستند. همچنین در پرش با نیزه فاطمه خدایی رکورد ملی نوجوانان و در 200 متر بمانه نیز پردیس عبدالمحمدی رکورد ملی جوانان را ارتقا دادن. و کنفدراسیون فوتبال آسیا عضویت 6 ایرانی دیگر را در کمیته‌های مختلف این تشکیلات تایید کرد. این ترتیب ابراهیم شکوری در کمیته فدراسیون‌ها، توحید سیف برقی در پزشکی، امیر مهدی علوی در رسانه‌ها، لیلا صوفی‌زاده در بانوان، مرتضی محسس در فنی و هدایت منبینی در کمیته داوران عضو شدند. خانم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
خدا نگهدار شما. کشت برنج با فاضلاب در خوزستان تایید شد. اخیراً تصاویری از آبیاری مزارع برنج در شهرستان ایزه منتشر شده که نشون میده این مزارع با فاضلابی که از آلودگی زیاد به شدت کف کرده آبیاری میشه. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادی کشاورزی خوزستان این مسئله رو تایید کرده و گفته 3 هکتار برنج در روستای پرچستان ایزه با فاضلاب آبیاری شده. به گفته محمد قاسمی نژاد، کشت این مزرعه با نظارت فرمانداری شهرستان ایزه امها شد.
در نزدیک شهر ایزه برنج کشت میشه با آب فاضلاب. این خبر رو تایید میکنید؟
این برنج در حوالی تالاب میانگران و روستای پرچستان بوده، نه در شهر ایزه. از توابع شهرستان ایزه هست، حدود 3 هکتار با آبهای سطحی کشت برنج انجام شده که بلافاصله مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ایزه اقدام به تذکر و اخطار به کشاورز از طرفی موضوع رو با شبکه بهداشت و مجموعه محیط زیست مطرح میکنن که بر اساس قانون با چنین مواردی برخورد بکنن. موضوع از طریق فرمانداری هم همزمان پیگیری میشه و دستور امها این محصول رو داده میشه. برنج تازه نشا میشه، برداشت این میفته توی آذر ماه. در واقع
چرا از اول نظارتی نشده؟
ما در راستای وظایف ذاتی که داریم، نظرمون روی تولید محصولات گواهی شده و سالم هست، سالیانه از حدود 16 میلیون تنی که تولید محصول ما هست، بخشش به عنوان محصولات گواهی شده و سالم به خارج از کشور هم داره صادر میشه، این توی برنامه ما هست. و مطمئن باشین با برخورد با چنین مواردی بلافاصله بدون اغماز و بدون هیچ گونه به اصطلاح رودروایسی این موضوع پیگیری و برخورد کامل شده و خواهد شد از این به بعد.
مصوبه دیروز مجلس مبنی بر حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به تولید رونق میده. به گفته معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی، این مصوبه هزینه‌هایی رو به نظام بانکی تحمیل میکنه، اما رئیس کل بانک مرکزی با اون موافقت کرده. امیر حسین طیبی فر تاکید کرده که بدهکاران بانکی باید تا پایان آبان به بانک‌ها مراجعه کنن و برای حذف سود و بخشش جرایم بانکی درخواست بدن.
این طرحی که تصویب شد یک فرصتی رو در اختیار هم بانک‌ها قرار میده، هم در اختیار گیرندگان تسهیلات، که اینها در واقع تا پایان آبان ماه کسانی که بدهی غیرجاری دارن به بانک‌ها میتونن به بانک‌ها مراجعه کنن، درخواست خودشون رو ارائه بکنن و بانک مکلف ظرف 2 ماه با فرمول‌هایی که بانک مرکزی قبلا در سال 86 بهشون ابلاغ کرده، مانده بدهی گیرنده تسهیلات رو بر اساس آخرین قراردادی که قبل از 1/1/1393 منعقد شده محاسبه بکنه و به مشتری اعلام بکنه. مشتری هم تا پایان بهمن ماه مکلف هستش که نقدن تسویه بکنه. و اینکه اگر کسی معترض باشه نسبت به اون محاسبه شعبه بانک، میتونه در واقع اعتراض خودش رو بیاره نزد بانک مرکزی یا در وهله اول به سرپرستی خود اون بانک مراجعه بکنه، شکایت خودش رو مطرح کنه، مجدد بررسی میشه.
و داوران جشنواره تئاتر روشندلان انتخاب شدند. اعضای هیئت انتخاب در بخش‌های مختلف صحنه‌ای، خیابانی و نمایشنامه‌نویسی نهمین دوره جشنواره تئاتر صاحب‌دلان معرفی شدند. علی معزنی، یدالله وفاداری و مجید اشتیاقی اعضای هیئت انتخاب در بخش صحنه‌ای و خیابانی هستند. در بخش نمایشنامه‌نویسی هم ندا ثابتی، کاوه مهدوی و محمد رضا الوند به عنوان هیئت انتخاب معرفی شدند. نهمین دوره تئاتر صاحب دلان به همت کانون تئاتر دینی اداره کل هنرهای نمایشی شهریور برگزار میشه.
لطفا نظر و انتقادتون رو از این بخش خبری به شماره 30611 پیامک کنید. اگر هم خانه پیگیری موضوع خاصی در این بخش خبری هستید با همین شماره اون رو با ما در میون بگذارید. هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:11 دقیقه است.
صبح و روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما.
به نام خدا. صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو جوان. امیدوارم هر جا که هستین و صدای منو میشنوین حالتون خوب باشه. من محمد حشمت هستم، کارشناس آموزشی و تحصیلی، و خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شده که 300 ثانیه از رادیو جوان بتونم با شما عزیزای دلم در ارتباط باشم تا با فرزندانمون بتونیم صحبت بکنیم، با فرزندانمون صحبت بکنیم تا بتونن توی تحصیل خودشون، توی درس خوندنشون نتیجه بهتری بگیرن. بارها شده شاهد این موضوع بودیم که دانش آموزمون علارغم تلاش‌های زیادی که انجام داده بود، علارغم این سختی‌هایی که به جون خریده بود، علارغم درس خوندن زیادی که داشت، نتیجه خوبی نگرفته بود. دنبال دلایلش می‌گشتیم، کلی دلیل براش پیدا کردیم، اما راهکار پیدا نکردیم که چطور می‌تونیم این مشکلات رو جواب بدیم و حلش بکنیم. شاید دانش آموز ما دبستانی باشه، متوسطه اول باشه یا متوسطه دوم باشه، و طبیعتاً هر کدوم از ماها دانش آموزمون یک سری اهدافی رو دنبال میکنه. شاید من پدر و مادر دوست داشته باشم دانش آموزم به یه جایگاه خیلی بالایی توی درس خوندن و شغلی خودش برسه. شاید دوست داشته باشم که دانش آموز من وارد مدارس تیزهوشان بشه. شاید دوست داشته باشم که دانش آموز من یه انتخاب رشته خوب انجام بده. شاید به دنبال این هستم که دانش آموز من یه رتبه خوب بتونه کسب بکنه. شاید دنبال اینم که دانش آموز من بتونه وارد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور بشه. وقتی اهدافمون رو می‌چینیم کنار هم دیگه، به این می‌رسیم که باید یک سری راهکارها رو داشته باشیم که دانش آموز من با استفاده کردن از اونها، با یک سری از دستورالعمل‌هایی که تمام نفراتی که به یه جای خوبی رسیدن توی درس خوندن خودشون پیروی کردن، دانش آموز من اون دستورالعمل‌ها رو داشته باشه تا بتونه با پیروی کردن از اونها به یه جای خوبی برسه. یکی از اونها از همون سالهای پایه تحصیلی درس خوندنه. پدر مادر عزیز، این که دانش آموز شما چندمه، این که دانش آموز شما تو کدوم شهر زندگی میکنه یه بحثه، این که دانش آموز شما چطور درس میخونه یه بحث دیگه است. دانش آموز شما باید درست درس خوندن یاد بگیره از کی؟ از همون سالهای پایه‌ای تحصیلی، از دبستان. اگر دانش آموز شما دبستانیه، نگید دیگه الان تابستونه، تازه امتحاناشو داده، رسیدیم به تابستون، بذار درس نخونه، بذار استراحت بکنه. نه، قرار نیست بهش فشار بیاریم، قراره با یک برنامه‌ریزی درست حسابی درس بخونه. بهش یه برنامه‌ریزی بدیم و در ازای اون برنامه‌ریزی ازش توقع داشته باشیم درس بخونه، درس بخونه تا این نتیجه خوب بگیره. مطمئن باشید اگر دانش آموز شما نتیجه خوبی رو نگرفته و یقین پیدا بکنه به اینکه با برنامه‌ریزی درست، با یک منبع کمک درسی خوب و درست میتونه به نتایج بهتری دست پیدا بکنه، خودش میاد علاقه نشون میده و این کارو شروع میکنه. ولی شما باید تصمیم درستو بگیرید. من هیچ وقت توقع ندارم یه دانش آموز خودش برای انتخاب رشته خودش بتونه تصمیم درست بگیره. هیچ وقت توقع ندارم که یه دانش آموز خودش پاشه بره برای آزمون تیزهوشان، آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان ثبت نام بکنه. توقع ندارم که یه دانش آموز خودش به فکر یک منبع کمک درسی خوب باشه. ولی از شما پدر مادرها که دارید صدای منو میشنوید به شدت توقع دارم. دانش آموز شما میتونه توی طرح 100 ثبت نام بکنه. طرح 100 گروه آموزشی پرش که یک برنامه‌ریزی بهش داده بشه که این دانش آموز شما بتونه حداقل بر اساس اون سال تحصیلی خودش، متناسب با اون سال تحصیلی خودش، یک ساعتی رو در روز اختصاص بده به درس خوندن. ما یک برنامه‌ریزی براش انجام میدیم که مختص خود دانش آموز شماست. منابع کمک درسی رو در اختیارش قرار میدیم که با استفاده کردن از اونها بتونه مطالب رو درست حسابی یاد بگیره. انگار رفته سر کلاس، ولی توی تابستون توی خونه خودتون داره یاد میگیره. اینکه دانش آموز شما دهمی یا یازدهمی یا دوازدهمی طبیعتاً باید خیلی تعداد ساعت‌های بیشتری رو در روز به درس خوندن اختصاص بده، این بدیهیه، اما اگه دبستانیه معنیش این نیست که نباید درس بخونه و باید از درس دور باشه. یک برنامه‌ریزی بهش میدیم که خیلی اصولی پیش بیاد، خسته نشه، روش درس خوندن درست رو یاد بگیره. چرا باید علوم رو مثل فارسی بخونه، فارسی رو مثل ریاضی بخونه؟ خب همینه که کلی درس خونده و نتیجه نگرفته. فقط میخواد کتاب کمک درسی بذاره جلوش، از رون کتاب کمک درسی درسنامه‌هاشو بخونه، سوالا رو نگاه کنه، آخر کتاب جواب